16 شهریور 99 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در چه بود؟ بحثمون در بحث اصالت و صحه بود که آیا صحت تأهلیه را اثبات می کند یا صحت فعلیه را. مثلا فرع اولی که عنوان کرده بودند شیخ، چون 4 فرع دارد اینجا، فرع اولیش این است که اگر ما علم به تحقق ایجاب داشته باشیم و شک در تحقق قبول، یعنی می دانیم ایجاب صادر شده است و قبول مشکوک است، آیا می شد اینجا حکم کرد به صحت فعلیه عقد و بگم عقد تحقق پیدا کرده است یا نه؟ نهایتاً اینجا می شد گفت ایجاب صادر شده است صحیحاً و قبول مشکوک است، بنابراین در تحقق صحت فعلیه عقد ما شک داریم، نمیشد اصالت و صحه در مورد عقد جاری کرد. یا حتی ایجاب وقتی صحیح میشود که به او قبول بخورد، و الا 1000 ایجاب صادر بشود و قبولی رو به همراه نداشته باشد، ایجاب هباء منثور است، فایده ای ندارد. بنابراین صحت فعلیه ایجاب هم وقتی تمام می شود که قبول به او بخورد، و لذا آیا اینجا صحت فعلیه تو ای فرع جاری میشد و بگم عقد صحیحه و محکوم به صحت است، یا صحت فعلیه جاری نمیشد بلکه صحت تأهلیه جاری میشد؟ که البته صحت تأهلیه نتیجه ای را هم در پی ندارد، چون ما اصلا شک در تحقق ایجاب نداریم، ما میدانیم ایجاب واقع شده است صحیحاً، پس بنابراین شکی نیست که بخوام با اصالت و صحه درستش کنه، علم داریم به تحقق ایجاب، پس اصلا نسبت به تحقق ایجاب شکی نیست تا اصالت و صحه بخواد درستش کنه، نسبت به تحقق صیغه قبول مشکوکن فیه، که اصلا صیغه قبولی صادر شده است یا صادر نشده است. در نتیجه اینجا صحت فعلیه جاری نمی شود عند الکل. کلام در وجهش بود که وجه این که صحت فعلیه جاری نمی شد چیست؟ یه وجهی را فرموده بودند و اون وجه اول ما بود، گفته بودند عقد مرکب از ایجاب و قبوله، بنابراین صرف ایجاب به تنهایی عقد نیست، باید قبولم بیاد، وقتی قبول مشکوک است پس ما شک در تحقق عقد داریم، وقتی شک در وجود عقد داریم دیگه اصالت و صحه جاری نمیشه. گفتیم این بیان قابل مناقشه هست، به ما ذکره و شیخ در اول مکاسب، که شیخ در اول مکاسب با بحث بیع می فرماید بیع عبارت است از ایجاب، با تحلیلی که دیرو خدمت شما عرض کردیم که دیگه آدمی نکنیم، و وقتی بیع فقط ایجاب باشد بنابراین اساس این وجه ویران می شد دیگه، چون این وجه میگد عقد عبارت است از ایجاب و قبول. شیخ میفرماید عقد عبارت است از یه دونه ایجاب. خب ایجابم که الان واقع شده، بنابراین صحت فعلیه برش بار میشه. پس این وجه اولی که گفته بودند، این وجه اول تمام نیست، که البته عرض کردم دیرو تفصیلا بحث کردم. وجه دوم که جماعتی فرموده اند از جمله جناب شیخ، این است که صحت کل شیء به حسبه، صحت ایجاب چیست؟ صحت ایجاب این است که ایجاب واجد شرایط صیغه ایجاب باشد، مثل مازویت و عربیت، بناهن بر اعتبار اینا، یعنی صیغه به لفظ مازی باید انشا بشود، ها کذا به زبان عربی. حالا حداقل در باب نکاح مثلا که گفتن، بنابر اعتبار این دوتا. پس بنابراین صحت ایجاب مبتنی بر این است که ایجاب واجد شرایط خودش باشد، مثل مازویت و عربیت. ممکن است که انسان قطع داشته باشد به صحت ایجاب، لیکن صحت ایجاب توقف بر صحت قبول ندارد. صحت ایجاب صحت تأهلی است، یعنی این ایجاب صحیح است و اهلیت دارد به این که قبول به او بخورد. پس بنابراین صحت ایجاب میشد صحت تأهلی، و کسی که اجرای اصالت و صحه می کند باید فرق بگذارد بین صحت فعلیه و صحت تأهلیه. چرا؟ چون بعض امور متصف به صحت فعلیه میشد، مثل عقدی که مرکب از ایجاب و قبول است، این میشد صحت فعلی. عقد هم ایجاب دارد هم قبول دارد، بنابراین محکوم به صحت فعلیه میشه. و بعض امور متصف به صحت تأهلیه میشود. صحت تأهلیه در باب ایجاب یعنی این ایجاب تا اینجا صحیح است، اگر منظم به او بشود صیغه قبول، عقد صحیح تحقق پیدا میکنه، این میشد صحت تأهلی. صحتی که صیغه ایجاب متصف به او می شود صحت تأهلیه هست، و این صحت تأهلیه متوقف بر صیغه قبول نیست. بله، اگر صیغه قبول به این ایجاب صحیح بخورد، اون وقت اثر خودش رو می کند. اگر عقد بیع نقل و انتقال واقع میشد، اگر نکاح هست زوجیت واقع میشد و هاکذا. در ما نحن فیه صحت ایجاب مقطوع بهاست، یعنی ما قطع داریم ایجاب صحیح هست، نه اینکه مشکوک باشه. خب اما صحت فعلیه مترتب نمی شود. چرا؟ به خاطر اینکه صحت فعلیه ایجاب به تنهایی اصلا متصف به صحت فعلیه نمی شود. صحت فعلیه منحصرا در جایی است که صیغه قبول هم تحقق پیدا کرده باشد و بدان منظم شده باشد. بنابراین غایت اون چیزی که به وسیله اصالت و صحه در باب ایجاب مترتب می شود، صحت تأهلیه نسبت به ایجاب است در صورتی که شما شک در صحتش داشته باشید. یعنی آیا این ایجاب صحیحه یا نه؟ اگر مشکوک باشد صحتش، بله صحت تأهلیه جاری می شد، میگه بله ایجاب صحیحه. خیلی خوب. لکن حالا ما اصلا شک در صحت ایجابم تو ما نحن فیه نداریم. ما در ما نحن فیه علم به صحت ایجاب داریم. خب اون جایی که علم به صحت ایجاب تنها داریم چه بفرمایی؟ عقل تحقق پیدا نکرده است. توجه می‌فرمایید؟ سلام. یکی یه دو تومانی بده دیم بره.
در حجه داده ایتا؟ در حجه نگرفته.
چشم.
در حجه محرم.
نه دیگه دو تاش با هم. مشتری درست نکن. بله. غایت اون چه که بار می شود بر صحت تأهلیه این است که اگر قبول به آن بخورد میشه صحیح، صحت فعلیه بار میشن. لکن حالا که ما نمیدونیم قبول خورده یا نه، و هاکذا در صحت ایجابم شکی نداریم، علم به صحت ایجاب داریم، بنابراین هیچی بار نمیشد بر این ایجاب به تنهایی. صحت فعلیه عقد بار نمیشود. این وجه دوم که چرا صحت فعلیه بار نمیشد، به این بیانی که خدمت شما عرض کرد. شیخ هم اینو دارد. میشد جواب داد، بعضی جواب داده اند از این وجه به این که آقا صحت فعلیه و صحت تأهلیه هر دوتا در مقابل فساد است و باید حالا یه تحلیلی ارائه بده. و اون این است که شرایط عمل میدونید سه قسمه. ما یه شرط مقدم داریم، یه شرط مقارن داریم، یه شرط چه داریم؟ متأخر داریم. شرط مقدم مثلا مثل وضو، غسل، نسبت به نماز. خیلی خوب. خب وضو و غسل نسبت به نماز شرط مقدم است. شما اول باید غسل رو انجام بدهید، وضو رو بگیرید، بناهن بر این که وضو قسلتانه و مسحتان باشد، و بعد از این که این شرط مقدم رو ایجاد کردید وارد نمازتون بشید. خیلی خوب. اگر نماز مسبوق به وضو یا غسل باشد محکوم به صحت است، اما اگر مسبوق به وضو و غسل نباشد محکوم به چیز؟ فساد. این شرط مقدم. یه شرط مقارن هم داریم، مثل استقبال علی قبله در نماز. در نماز کی شما باید مستقبل علی قبله باشی؟ حین نماز. از اون وقتی که تکبیرت الاحرام رو میگویید تا اون وقتی که سلام نماز رو میدهید، در نمازهای واجب باید استقبال علل چه داشته باشی؟ قبله داشته باشی. بنابراین استقبال علل قبله می شود شرط مقارن نماز. قبل نماز مستقبلن علل قبله نباشید اشکالی ندارد. سلام نماز رو دادید ثم استدبار علل قبله کردید، اونم اشکالی ندارد. حین نماز شما می بایست استقبال علل قبله داشته باشید.
سلام دارم قبل از امام جای نمیدن قبل از امام شما کلام بدی؟ نماز باطل نیست. این کلام دادن همراه با رو برگردوندن یا نه؟
کی ما گفتیم اینو؟
نه میخوام بپرسم.
خب هیچ وقت سوالی انحرافی نکن. اونیه که ما داریم میگم بفهم، ذهنتم به اون چیزای دیگه مشغول نکن، ذهنت تمام توجهت به درس باشه. جواب سوالتونو بعد درس بپرسید تو بدون بگی. و یک شرط متأخر داریم. شرط متأخر اون جاییست که شما عملی را انجام میدهید، عمل تا این جایی که انجام شده است صحیح است، لکن صحت فعلیه عمل مشروط است به اتیان این شرط متأخر. خب مثلا غسل لیلی مستحاضه، خب برای صحت صوم روز قبلش یا برای صحت نمازهای قبلیش. مستحاضه متوسطه خب صبح نماز میخواند، ظهر عصر نماز میخواند، 24 ساعت یه غسل باید بکند دیگه. صحت اون نمازهایی که خونده است منوط به اتیان به این غسل است. این میشد شرط متأخر. یعنی اول عمل اتیان میشود، عملش هم صحیحاً اتیان کرد، روزشو به پایان برده، به مغرب رسیده است، روزشم باز کرده، لکن حالا شرط صحت این صیام غسل لیلی است. یا شرط صحت نماز صبح و ظهر و عصرش منوط به این غسل است که باید در 24 ساعت انجام بدهد. بعد صومش هم باد. بعد صحت تأهلیه مال این شرط چیست؟ متأخر. میگم آقا این نمازها یا این صیام صحیح هست، اهلیت صحت رو دارد، مشروط به این که شرط متأخرش بیاد. اگر غسلشو بکند بله صحیح، اگر غسلشو نکند محکوم به فساد. پس داستان صحت تأهلیه مشروع مربوط است به شرط چی؟ به شرط متأخر. قصه صحت فعلیه، صحت فعلیه مربوط است به شرط مقدم و شرط مقارن. شرط مقدم و شرط مقارن را اگر شما در شک داشته باشید اونجا بله چه جاری می شود؟ صحت فعلیه جاری میشه. نمازتون رو خونده اید، شک کردید آیا حین نماز از استقبال قبله خارج شده اید یا نه. خدا بیامرزدش، یه پیش نمازی بود، نمازشو که میخوند این قبله مسجدش بود، در مسجد اوبر بود ورودی، قبله در اون طرف. بعد این تو نماز که بود هر کسی که وارد می شد از این مریدای خر این تاب نمی برد که چیز کنه، همچنین نگاه می کرد ببینه کی اومده. خب نماز دارد میخوند اما به طور وضوح بله این که قبله بود و این سمت وایساده بود درم این ور، همینجور که نمازش هم در سوره رو میخوند میگید اون کیه. دوره بعدیه که میاد کیه ترجم میکنه. حالا اگر شما شک دارید که این نگاهی که این دارد روشا نه این که برگردونه کامل، نه، در حد چند درجه این نگاه میرفت و میره اینجوری، خب پس ببینه کی اومده، یا فرض کنه دنبال کسی میگشته است. بله. آیا نماز تموم شد؟ شک میکنید آیا این شرط مقارن نماز که استقبال الی قبله است، آیا این شرط مقارن رو با این حرکت صورت دارد یا ندارد؟ خب اینجا اصالت و صحت جاری وضوعی رو گرفته است، نماز رو خونده است، حالا شک میکند آیا وضوم درست بود یا نبود، چه جاری میکنیم؟ اصالت و صحت. اینجا اصالت و صحتی که جاری میکنید صحت چیست؟ فعلیه. میگون نه نمازت درسته، اشکالی نداره، تمام. لکن نسبت به روزه یا نماز مستحاضه متوسطه شما اونجا چه جاری میکنید؟ تا قول مادامی که غسلشو نکرده است صحت فعلیه نمیتونید جاری کنید، لکن صحت تأهلیه جاری میکنید. بگون بله این نماز صحیح هست، بله این صیام صحیح هست، لون زم الیه ما غسلش. این میشد صحت چی؟ میشد صحت تأهلی. بنابراین مطلب که این شد، پس صحت فعلیه جاری میشود در چی؟ در شرط مقدم و شرط مقارن، و صحت تأهلیه جاری می شود در شرط متأخر. خیلی خوب، حالا شک در شرط متأخر مثل شک در شرط مقدم و مقارن چه بفرمایید؟ اصالت و صحه همه اینها رو میتواند درست بکند. توجه میکنید؟ اصالت و صحه جاری میشود نسبت به شرط متقدم و شرط متأخر. اصالت و صحه فعلیه، اصالت و صحه تأهلیه منحصرا جاری میشود نسبت به شرط متأخر. بنابراین بیام سر داستان ایجاب. ایجاب خیلی خوب، ایجاب شما ایجاب انجام داده اید، لکن این ایجاب احتیاج دارد به یک شرط متأخر، و اون شرط متأخر این است که قبول بش بخورد، مثل غسل لیلی زن مستحاضه که غسل لیلی باید پشت صیام بیاد، قبولم باید پشت این ایجاب به نحو شرط متأخر بیاد. وقتی که قبول به نحو شرط متأخر پشت این بفرمایید که ایجاب آمد، بله عقد تحقق پیدا میکنه، و اگر نیامد نه. بنابراین اصالت و صحه به معنا صحت فعلیه جاری نمیشد نسبت به شرط متأخر. پس اصلا صحت فعلیه در ما نحن فیه جاری نمیشد. صحت فعلیه محل جریانش شرط چیست؟ شرط صحت فعلیه محل جریان شرط مقدم و شرط مقارن است. و بحث ما چیست؟ و بحث ما شرط متأخر است. بنابراین در بحث شرط متأخر اصلا شما نمی توانید که صحت فعلیه جاری کنید. تنها چیزی که می توانید جاری کنید صحت چیست؟ صحت تأهلیه هست.
صحت شرط متأخر است.
ها؟
شرط متأخر
ایجاب آمده است. شرط متأخرش این است که قبول باید پشتش بیاد. اگر قبول پشتش آمد به نحو شرط متأخر، چون اول ایجاب است ثم قبول، اینجور مشهور میگن دیگه. اول که نمیشه قبول رو جور مشهور میگن در صيغه عقد، اول ایجاب میاد ثم قبول میاد. خیلی خوب، بنابراین قبول میشه شرط متأخر ایجاب. وقتی شد شرط متأخر ایجاب، اصلا در شرط متأخر به جز صحت فعلیه، در شرط متأخر به جز صحت تأهلیه، اصلا صحت فعلیه جاری نمیشود. بنابراین وقتی که صحت فعلیه جاری نمیشد، در ما نحن فی هم بله صحت فعلیه جریان ندارد، صحت تأهلیه هست، صحت تأهلیه هم انتاجی ندارد. ایجاب صحیح واقع شده. خب ثم مازا توجه فرمودید انتاجی ندارد. پس بنابراین اینم وجه دوم که خدمت شما عرض کردیم. رو این حسابی که خدمتتون گفتیم توجه می فرمایید؟ بله. وجه دوم را مجبوریم که بپذیریم و بگم که اینجا فقط صحت تأهلیه جاری می شود. بله، اجراء صحت می شود. ببینید مثلا کسی که مشغول نماز میت است، دوتا تکبیرا رو گفته و سه تکبیر دیگه باقی دارد. شما وقتی میبینید دوتا تکبیر رو گفته است چی کار میکنی؟ میگون من باید وایسم ببینم اون سه تا دیگه شم میگد و درست میگد یا نه؟ اصالت و صحه جاری میکنید، درسته؟ شما اینجا اصالت و صحه جاری میکنید و رد میشین و میرین. پس بعید نیست کسی بگوید اصالت و صحه در موارد شرط متأخرم جاری میشد و شاهد و علی ذلک این نماز مگیه وای نمیسین که تموم کنید که بگون خب آقا دارد میخونه دیگه. خب داره میخونه، دو تا تکبیر رو گفته، سه تا تکبیر دیگه مونده، حمله به صحت میکنید نماز. میگون نماز شو خوند. یا میتی رو دارد غسل میدن، هین غسله، شما رسیدید هین غسل، چه میکنید؟ دست آسین بالا میزنید وارد غسل میشید؟ یا میگون خب دیگه ایشون مشغوله توجه میکنه؟ گذشتش که تا اینجا رو که غسل داده است، فرض کنید از سه تا غسل یکیشو داده، دو تا غسل دیگه باقی مونده. خیلی خوب، دو تا غسل دیگه باقی مونده است. خب اون یکی حمله گذشته، حمله به صحت میشه، لکن اون کفایت نمی کند، اون صحت تأهلی است. ولی شما میگون خب دیگه دارد غسل میداد و از خودتون رفع تکلیف میکنید میرید، در حالی که اینجا صحت تأهلی است. پس بنابراین حتی در مواردی که ببینید وسط عمل است، مثل نماز میت وسط عمل، در اثناء عمل، غسل میت در اثناء عمل. وقتی میبینید یکی مشغول است، شما دیگه از خودتون رفع تکلیف بگون خواهد. پس بنابراین بعید نیست که کسی بگوید حتی در شرط متأخرم بله میتوان اصالت و صحت الفعلیه را جاری کرد. خب این وجه دو. وجه سوم. وجه سومی که گفتن اصالت و صحت الفعلیه جاری نمی شود، فرمایش آقای نائینی و شاگردشون آیت الله خویی است. اگر یادتون باشد در تنبیه قبلی خدمت شما عرض کردیم که این دو بزرگوار میگویند قبل از بر رتبه سابقه اصالت و صحت در عقود ما باید احراز بکنیم اهلیت عاقد را. یعنی کسی که دارد این عقد رو میخوند آیا اهلیت خوندن این عقد رو دارد؟ داره میگه بعتو که کتابی به الف. خب آیا اصلا کتاب مال خودشه که دارد میگه بعتو که؟ دارد میگه زوجتو که ابنتی فلانه. آیا این دخترشه؟ یا همینجور بی خودی دارد میگه یه زن اجنبیه است؟ دارد میگه من دخترم را به عقد شما در آوردم. این میشد اهلیت عقد. یعنی قبل از این که شما اصالت و صحه جاری میکنید باید احراز کنید کسی که دارد این عقد رو میخوند اهلیت این عقد رو دارد. این رو در رتبه سابقه احراز بکنید، ثم عقد رو جاری بکند. اون وقت در صحت عقد اگر شک کردید اصالت و صحه جاری می شود در صحت عقد. توجه فرمودید؟ لکن احراز اهلیت با چی نمی شود؟ با اصالت و صحه نمیتونید احراز اهلیت بکنید. یه متولیست، متولیه یه موقوفه، دارد این موقوفه را میفروشد. خب این وقف را میشد فروخت؟ نمیشد فروخت الا در اون موارد چی؟ مستثنیات بیع وقف. مستثنیات بیع وقف باشد بله میشد فروخت. حالا ما نمیدونیم این آقای متولی دارد این موقوفه رو میفروشد، نمیدونیم آیا این داخل در مستثنیات بیع وقف است. داخل در مستثنیات باشد بیعش چیه؟ صحیحه، اهلیت این بیع رو دارد. داخل در مستثنیات نباشد اهلیت بیع را ندارد. الان میشد این عین موقوفه را از این متولی خرید؟ آقای خویی و آقای نائینی میفرمان نه نمیشد. شما باید قبل از اینکه اقدام به خرید بکنید این اهلیت عاقد را احراز بکنید که می تواند این عقد را بخواند، این بیع را انجام بدهد. خیلی خوب، وقتی که داستان این شد، هرگاه ما شک در اهلیت داشته باشیم اصالت و صحه برای ما اهلیت درست نمی کند. خیلی خوب، حالا که اصالت و صحه نتوانست اهلیت درست بکند، برین رو فرمایش شیخ دیروز که می گفت صیغه ایجاب یه اعمال سلطنت است بر خود موجب، یه اعمال سلطنت است بر طرف مقابل. اون وقت این اعمال سلطنت بر خودش رو بر خودش ولایت داره، لکن بر طرف مقابل که ولایت ندارد که. بنابراین طرف مقابل باید این اعمال سلطنت را بپذیرد و به یه نوعی ابراز و اظهار بکند که این سلطنتی که تو اعمال کردی بر من او رو میپذیرم. او وقت او رو مثلا با صیغه قبول یا حتی با یه افعالی پذیرش خودش رو اعلام بکند. خب وقتی که اهلیت خود عاقد و اصالت و صحه درست نمیشد، سلطنت بر غیرش به طریق اولا با اصالت و صحه درست نمیشد. بنابراین شما اینجا نمیتونید صحت فعلی جاری کنید. در جو فرمودید چون اهلیت خود عاقد و اصالت و صحه درست نمی کنند، چه برسد به این که سلطنت بر غیر رو بخواهد اثبات بکنند. پس به طریق اولا سلطنت بر غیر رو نمیتواند اثبات بکنند. رو مبنای این دو بزرگوار این وجه میشد بر این که دلیل میشود بر این که ما اینجا صحت فعلیه جاری نمی کنیم. این وجه صحیح است، این اولویت قابل پذیرش است، الا این که کلام در اصل این است. آیا عاقد را ما صحت فعلیه را می توانیم جاری بکنیم در عاقدی که عقد خونده است؟ اینو بحث کردیم تو تنبیه قبلی، گفتیم ببینید آقا اصالت و صحه اثبات وکالت نمی کنه. وکالت فرد باید از خارج چه بشه؟ احراز بشود. وکالتش که احراز شد خیلی خوب، حالا که وکیل شد عقدی خوانده است. این عقد را ما شک داریم صحیح خوانده است یا فاسد خوانده است. اصالت الصحه میگه چی خونده؟ صحیح. اما اصالت الصحه اثبات چه نمی کند؟ اثبات وکالت نمی کند. وکالت باید از چه؟ از خارج احراز بشود. توجه فرمودید؟ بنابراین این فرمایش آقای نائینی و آقای خویی صحیح است بناءً علی مبنای خودشون که اختیار فرمودن. ما گفتیم اصالت الصحه که یعنی اصالت الصحه بعد احراز شرایط. توجه میکنید؟ اصالت الصحه و لذا مثال برای شما زدیم همونجا یادم است به زوجیت بین دو مرد. خب اگر عاقدی عقد خون کما این که در آمریکا این وهابیه، بله، بین دو مرد عقد صیغه عقد جاری میکند، امام فلان اسمش هست، تو اینترنت بزنید میاد، دو تا مرد رو یا دو تا زن رو، دو تا هم جنس رو به عقد هم در میاره و امام هم جنس بازا شده است اونجا. این بله وهابی بود، ثم خود دستگاه وهابیت بعد اینکه این کار رو کرد اخراجش کرد. ولذا الان اونا هم قبولش ندارن. لکن خب الان کسی بگه خیلی خب جناب امام عقد خونده اند بین این دوتا مرد، بنابراین ما شک میکنیم آیا این عقد صحیح هست یا نه. اصالت و صحه میگه چی؟ صحیح هست. این در جایی بود که عقد بین چه جاری بشه؟ بین ذکرن و انثا. اگر بین دو جنس مخالف عقد جاری میشد، بله شما شک در صحت داشتید میگفتید صحیح است، اما بین دو هم جنس این اصلا اصالت و صحه نمیتوند این رو درستش بکنند، چون این عقد اصلا چیه؟ این عقد اصلا عقد بین دو آن این عقد نمیتوند صحیح باشد. عقد بین یه زن و مرد است، عقد بین دو زن یا دو مرد نیست. بنابراین اینجا اصالت و صحه اصلا جاری نمیشن. توجه میکنید اینا مال قبل اصالت و صحه است. هاکذا اگر کسی میاد میگد من وکیل فلان مرجع هستم، بنابراین وجوهات رو بیارین بدین به من. خیلی خوب. خب کسی میرد وجوهات رو به امیدت که حرفشو قبول دارد، و الا اگر در وکالتش شک دارد میگه آقا این وکالت نامتون رو بیاری من ببینم که شما وکیلید. با اصالت و صحه وکالت درست نمیشن. توجه فرمودی؟ بنابراین بله این فرمایش آقایون رو مبنای خودشون صحیح هست، لکن دایره اصالت و صحه اصلا برای این نیست. اصالت و صحه برای شما وکالت، ولایت، توجه می فرمایید، اینا رو درست نمی کند. عقد باید همه شرایط صحت رو داشته باشه. حالا شما شک دارید آیا عاقد عقد صحیح خوند یا صحیح نخوند، ولی همه شرایط صحت رو داره، اون وقت اصالت و صحت جا
نمیشه. خود عابد نتونه عقد رو بخونه، اهلیتش نداشته باشه، وکیلش میتونه
دیگه اون وکیل میشد عابد دیگه. خب بعد وکیل میخونه چه اشکال داره؟ عقد قابل وکالت است. این سه وجه، وجه چهارم فرع رو تمام کنم. وجه چهارم این است که ایجاب معلق بر قبول است، به معنای این که لازم میاد از انشاء ایجاب. خیلی خوب، ایجاب وقتی لزوم دارد که طرف مقابل چی کنه؟
قبول
کند. اگر طرف مقابل قبول نکرد ایجاب لزومی ندارد، باد در هواست. میشد مثل داستان سمسام، خدا رحمتش کنه، و میگفت من شما مردم اصفهان منو زن ندادین، الان اعلی حضرت دخترشون رو میخوان بدن به من. اون بله شهناز دختر زن اول شاه رو میگفت حرفاشو داریم میزنیم و از طرف منم اعلام رضایت شده است، منتظر خبر اونا هستیم. بل نصفش حل بود از طرف سمسان، میگفت منتظر اونا هستیم، اگر اعلام رضایت بکنن تا ازدواج من و دختر اعلی حضرت شهناز واقع بشه. خب این نصفش درسته، نصف دیگرش لنگه. تا نصف دیگر واقع نشده باشه ازدواج تحقق پیدا نمی کنه. داستان ایجاب هم همین است. ایجاب نیمی از عقد است، نیمه دیگرش قبولش است. مادام که قبول به ایجاب نخورد، این ایجاب الزام آور نیست. بنابراین ایجاب دو مرحله دارد، یه ایجاب انشائی داریم یه ایجاب فعلی. ایجاب انشائی اون است که منشأ، اون است که انشا کننده اون را انشا می کند، انشا شده است در عالم انشا معلق. اگر قبول طرف آخر بهش بخورد، این ایجاب معلق در عالم انشا تبدیل میشد به فعلیت، میشه ایجاب فعلی و عقد تحقق پیدا میکنه. اما اگر ایجاب انشا بشد و در عالم انشا بماند و قبول بش نخورد، این یه ایجاب انشایی است که هرگز فعلیت پیدا نمی کند. مثال برای شما بزنم برای اینکه متوجه بشوید، مثل جریان وصیت است. وقتی من وصیت می کنم که خانه من را بعد از مرگم بدهند به آقای سجادی که دیگه نرد پی کن، وقتی این وصیت رو کردم، این وصیته، وصیت انشا شده است، لکن آیا انفاذ میشد؟ انفاذش به کیه؟ بعد موت من. من که مردم خونه میشه مال آقای سجادی. الان هیچ، الان سجادی صبح به صبح بعد نماز باید دعا کند که زودتر بشه صاحب خونه. خب الان خونه ای تحویلش نمیدن، انشاء وصیت است. کی این انشاء به فعلیت تبدیل میشد؟ بعد موت موسی، یا وقتی نسبت به تدبیر در عبد میگد این عبد حر دبر وفاتی. خب الان چیز؟ الان عبد، عبد قنم هست، یعنی عبد 100%. لکن دبر وفات آزاد میشه، لکن وفات که هنو نیمده. مادام که وفات تحقق نکند، این یه انشاء حریت است، این حریت فعلیه نیست. وقتی حریت فعلیه میشد که وفات تحقق پیدا کند. درست شد؟ پس بنابراین ما میتوانیم یه اموری داشته باشیم که اینا انشاء باشد و در عالم انشا بماند. توجه کردید؟ در عالم انشا میموند. صیغه ایجاب انشا شد، قبول. صیغه ایجاب انشایی تحقق پیدا کرد در عالم انشا. حالا که در عالم انشا تحقق پیدا کرد، کی این صیغه ایجاب فعلیت پیدا می کند و در خارج تحقق پیدا می کند؟ اگر منظم به او بشود، قبول. اگر قبول منظم به او شد، بله، فعلیت پیدا می کند، اثر برش بار می شد. اما اگر صیغه قبول بش نخورد، هیچی نیست، تو عالم انشا میمونن. مثل وصیت من است. خیلی خوب، برای آقای سجادی. الان میتوند آقای سجادی برد یه زن بگیرد، بگد خب مهر این زن را، بگد دو دنگ از اون خونه ای که فلانی وصیت کرده است به من برسد، من دو دنگشو مهر تو قرار میدم. میتوند؟ چیزی نیست الان، ملکیتی نداره. مهر الان میخواد مهر بکنه، مهری که الان میخواد بکنه باید الان مالک باشه. توجه میکنید؟ این مثل این است که داماد بگوید دو دنگ از خونه‌ای که من در آینده خریدم کردن که میکنم، قصه کردن. این مهر، مهر شما الان باید مهر بکنید و الان دو دنگ خونه‌ای که در آینده میخرم به اسمش میزنم، این وعده بر مهره. مهر الان میخوره، الان یعنی دو دنگ از فلان منزل که الان در ملکیت من است یا در ملکیت کسی است که او حاضر است استاخ کند. او 100 تا سکه به ذمه میاد، این به ذمه میاد، یه وعده است که دارد میده. چی به ذمه میاد؟ باشه، شما می نویسین، این میشد چه بفرمایید، این میشد او به ذمهش میاد، این خونه ای نیست که به ذمهش بیاد، بعد مبلغش هم باید معلوم بشه. نه، سکه قیمتش معلومه. نه، مگر مبلغ مقابلش نوشته باشه. و الا اگر مبلغ مقابلش نوشته نشد، خونه از چند صد میلیون هست تا خونه چند صد میلیارد، دو دنگش با هم خیلی تفاوت پیدا میکنه. کدوم یکی از این خونه؟ مبلغ اگر در مقابلش نوشته شد، او وقت اون مبلغ میشه مهر. توجه فرمودین؟ خب، بنابراین چیزی رو که شما میخوان مهر بکنید، آقای سجادی، خونه ای که آقای سجادی موس چیه؟ بله، بفرمایید. موسا لحشه من وصیت کردم، اون نمیتونه الان مهر کنه، چون الان چیزی براش تحقق ندارد، ملکیت فعلیه ندارد، ملکیت انشاییست. من اگه مردم، اونم بله، بعدی چقدر؟ برو بالاتر. مال آقای سجاد، این که مثل یه وعده سر خرمن است، الان تحقق نداره. توجه میکنه؟ چیزی رو میتوند مهر کند که الان مالکه، چون اصلا ممکنه من از وصیتم عدول کنم، وصیت عوض کنم. خونه ای رو که گفتم بدن آقای سجادی فروختم، خب وقتی خونه رو فروختم، پولشم حالا هر کاری کردم، دیگه خونه ای نیست که به این بدن. خود به خود وصیت چه میشه؟ خود به خود وصیت باطل میشه. من تا خودم زندم که مالمو میتونم هر کاریش بکنم. اون خونه رو فروختم، در نتیجه خود به خود دیگه اون خونه وجود خارجی ندارد که بعد مرگم برسد به آقای سجاد. این ابطال عملیه چی میشه؟ وصیت میشه. پس آقای سجادی تا رسیدن به اون خونه خیلی فاصله دارد. این وصیت انشاء یه تملیک است، اما این تملیک تحقق خارجی ندارد الا بعد موت. داستان ایجاب هم همین جور است. یه ایجاب انشاء شده است، این ایجابی که انشاء شده است اگر بخواهید در خارج واقع بشود، باید قبول بش بخورد. اگر قبول بش خورد، این ایجاب انشایی میشد ایجاب فعلی، تحقق پیدا میکنه، ذات اثر میشد، آثار برش مترتب میشد. اما مادامی که قبول بش نخورده است، هیچ اثری برش بار نمیشد. در عالم انشا یه چیزی انشا شده است به حیث که هیچ خاصیتی ندارد، همین که مردم میگن حرف چی با حرف باده هواست، این میشد مثل داستان ازدواج سمسان. 50 سال میگفت رو منبرا ما در حال مذاکره هستیم، از طرف بندم اعلام توافق بر این ازدواج شده است، منتظر خبر درباری که این بعد اعلمی که او وقت وزیر دربار بود، این اعلم ملعون قرار از خبر بدهد به من که اعلی حضرت پذیرفتند یا نپذیرفتند. بجان این میشد چی؟ هیچ، این تو حواس، هیچ خاصیتی نداره. بجان فرمودید بنابراین داستان ایجابم این است، ما دامی که شما شک در قبول دارید، قبول تحقق پیدا نکرده است، اصالت و صحت الفعلی جاری نمیشد، آثار بر این عقد مترتب نمیشد. اینم وجه چهارم، هازا کله در، و این وجه چهارم تمامه، قابل مناقشه نیست. هازا کله در فرع اول شیخ، فرع دوم انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد را. سلام.